بسم الله الرحمن الرحيم. بأذيب ترى إبراهيم ربه بكرمات فأتى له الناس قال إني جاعلك بالناس إماما قال ابن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مهمترین بحث این آیه مطوری که را تفرمدید مسئله امامت و مسئله عصمت امام بعد یه بحث های جزئی این آیه چون ثابت شد که این امامت این نبوت نیست در اینجا خدای سبحان به ابراهیمی که پیغمبر هست می فرمد اینی جاید که بناس اماما پس باید در باره این امامت بحث کرد که به چه معنی وجودی که برای این امامت جهد کردن به عرض بود اون وضعی که سیدن استاد رو شما برده اون را پذیرستن این بود که این امامت همونطور که معنای نبوت نیست به معنای قدرت و اصدار و امیدو هم نیست چون اینها لازمی نبوت به معنای سرپرستی و زعامت و اداره حکومت هم نیست چون اینها هم لازمی نبوت هست کسی که پیغمبر است هم اصده به الگوی مردم و هم رهبر به زعین مردم به معنای امامت نسبت و انبیای بعدی هم نیست که اون شواهد گذاشته بلکه با مراجعه با آیات دیگر معنای این امامت روشن می شود که امامت چیست زیرا خدای سبحان هر جا امام یاد می کند برای او اوصافی و قیودی یاد میکنند و مثل این که امام کسی که حاضی به امر ما باشد و جعلناهم ائمتا یهدون به امر ما چه در سوره مبارکه انبیا و چه در سوره سجده در سوره انبیا آیه 73 این بود که و جعلناهم ائمتا یهدون به امر ما در سوره سجده هم آیه 24 میشین بود و جعلنام من هم یعنی از بنی اسرائیل ائمتا یهدون به امرنا پس امام غیر از ملک است امام غیر از نبی و مانند آن زیرا امام کسیست که به امر خدا هدایت میکند یا این بای مصاحبه است یا بای ملاقاته یعنی امام در صحبت هدایت امر خدا یا در کسوت هدایت امر امر هم که مشخص فرمود عبارت هست اون وجهه ملکوتی کل شیء که مسئول از تدبیر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون پس امر اون جنبه ملکوتی کل شیء و امام هدایت به امر می کند یعنی هدایت امام غیر از هدایت علما و مبلغین است که ارائه طریق باشد بلکه هدایت به امر است یعنی نحوه هدایت او روی اون ملکوت کل شیء است به فرمود که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء قهر امامت از شؤون دنیایی و ظاهری بیرون می رود به معنای گرفتن گزارش در نشعه طبیعت و رسوندن گزارش نیست به معنای ارشاد و امر معروف و نهی از منکر و امثال ذلک نیست در اینکه همه اینها کار انبیا و ابراهیم سلام الله علیه که ارائه طریق داشت به راهنمای مردم بود خدای سبحان در دوران پیری به ابراهیم میفرماید به این که من ترا امام قرار دادم معلوم میشود این امامتی که در دوران پیری نصیب ابراهیم سلام الله علیه شد همون امامتی که در سوره انبیا و در سوره سجده تفسیر شده به هدایت به امر نه امامت به معنای راهنمایی به ارائه طریق باشد که ابراهیم سلام الله علیه این صفت را قبلا داشت و دیگران هم داشته بودند پس امام چیزیست که بود خدای سبحان در دوران پیری به ابراهیم میفرماید به این که من ترا امام قرار دادم معلوم میشود این امامتی که در دوران پیری نصیب ابراهیم سلام الله علیه شد همون امامتی که در سوره انبیا و در سوره سجده تفسیر شده به هدایت به امر نه امامت به معنای راهنمایی به ارائه طریق باشد که که ابراهیم سلام الله علیه این صفت را قبلن داشت و دیگران هم داشته بودن. پس امام چیزیست که هادیه به امر داشت. هادیه به امر بودن، هادی باید کسی باشه که خود مستهدی باشه، یعنی خود نیازی به هدایت نداشته باشه. هم هدایت او به امر باشه، هم خود مستقل به نیاز از هدایت دیگران باشه. از این که فرمود یهدون به امر ما، یعنی هدایت او به امر ما، یعنی کار او کار امری و ملکوتی است، نه کار خلقی. اما از این که فرمود ائمه هادیان مردم هست، خب چی هادی مردم هست؟ قرآن بفرماد کسی هادی مردم هست که خودش احتیاج به هدایت نداشته باشه. اون کس که محتاج به هدایت هست او هادی مردم نیست. اون کس که هادی مردم هست کسی که احتیاج به هدایت دیگران نداشته باشه. اون را در سوره یونس اینچنین برمی‌آید، آیه 25 سوره یونس این است که قل هل من شرکاؤکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یهتدى امن لا یهدی الا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون. تکین در باره اوصاف خدای سبحانه و در باره اثبات توحید ربوبیت و نفی شرک است. ولی طبق روایات این آیه بر جریان امامت ائمه تصدیق شده. مفاد این آیه این است که خدای سبحان فرمود اونها که مردم را به حق دعوت می‌کنند بعضی ها خودشون باید هدایت بشوند تا دیگر به هدایت کنند، بعضی ها بدون هدایت دیگری محتجی به نفسند و بدون احتیاج به دیگران مردم هدایت میکنند. در این آیه مقابله بین این نیست که اون که به حق هدایت میکند مقدم است یا اون که به حق هدایت نمیکند، اون روشن است. نفرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یهتدى امن لا یهدی الی الحق. نفرمود اون که به حق هدایت می کند حتی یا اون که به حق هدایت می کند. فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یهتدى امن لا یهدی الا ان یهدى. یعنی فرمود شما دو نفر رو حساب بکنید، هر دو به حق دعوت می کند، هر دو سخن حق دارند، هر دو به خیر دعوت می کند، منتها یکی محتاج که هدایت بشود بعد هدایت کنند، دیگری محتاج به هدایت نیست، مقتدیان خلق شده. تقابل بین این دو نفر است، نه تقابل بین هادی و غیر هادی. نفرمود اون که به حق دعوت می کند مقدم است یا اون که به باطل دعوت می کند، نه، فرمود هر دو به حق دعوت می کند، منطقه یکی باید مکتب برود و یاد بگیرد، دیگری به مکتب نرسته معلم تبها مدرسه، کلونه مقدم افمن یهدی الی الحق احق ان یهتدى امن لا یهدی الا ان یهتدى. لا یهدی یعنی لا یهتدی، چون مقابله بین هادی الی الحق و غیر المهتدی به نفس است، نه مقابله بین هادی الی الحق و هادی الی الباطل باشد، نه. نفرمود به اینکه اون که مردم را به بهشت دعوت میکند مقدم است یا اون که مردم را به جهنم، همین هر دو به هر دعوت میکند، منتها یکی که به هر دعوت میکند باید مکتب بیاورد تا یاد بگیرد، محتاج دیگری محتاج نیست. مقابله بین هادی الی الحق و غیر المهتدی به نفس افمن یهدی الی الحق احق ان یهتدى امن لا یهدی الا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون. این که ائمه علیهم السلام به این استدلال میکنند برای اینکه امام باید معصوم باشد، امام با بی‌نیازی از هر مکتب باشد توحش این است که خدای سبحان نباید به اینکه اون چه به حق دعوت میکند مقدم است نه اون چه به باطل، چون هم روشن میده فرمود پس این که به حق دعوت میکند خود با بی‌نیاز از مکتب و مدرسه باشد، اون چه لا یهدی الا ان یهدی، یعنی لا یهدی الا ان یهدی، خود راه پیدا نمی کند مگر این که راه نمارشت باشد، او حالی نیست. این کدوم راه است؟ الان همه علما که حادیان اول هستن همه مهتدی به غیر است، همه به مکتب می روند مهتدی می شوند، وقتی مهتدی شدن ولتقم منکم امت و یدعون الالخیر، یا لولا نفرد من کل فرقتی من هم تاعشه لیت خطه و فی دین من یون دروه و مهم اضافه دیده هم. این میگوید شما به روزه ها بردید مهتدی بشدید بعد دیگر را هدایت کنید. این هدایت را قرآن صفت علما میداند، میفرماید اون کسی که باید مکتب برود تا مهتدی بشود بعد هادی دیگران بشود او امامی، اون چه به مکتب نرفته هادی او امام. افمن یهدی الالحق احد دو ام یه پره امن لا یهدی الا ام یه دا. این که در روایات به این آیه خیلی استدلال میکنن ایمان و سلام برای که اسمت شرده است، این میکنن به این آیه خیلی استدلال میکنن، میفرمان به این که اونها که باید مکتب ببینن تا حاوی مردم باشن اونها متعا نیستن، اونها که نیازی به مکتب ندارن معذارک حاوی مردم هم اونها متعا هم. افمن یهدی الالحق احق و هم یتبر امن لا یهدی الا هم یتبر، که مقابله بین حاوی الالحق و غیر المهتدی به نفس است. فرمود اون که مردم را به هر هدایت می کند مقدمه، یا اون که تا درس نخواند خودش مهتدی می شود معلوم می شود حاضی کسی که مکتب نرفته هدایت می کند. خب اون که مکتب نرفته هدایت می کند هدایت های او هدایت ظاهری نیست، چه این که خودش از راه باطن به این مقام رسید دیگران رو هم از راه باطن به این مقام رسید. امامی هم که سمتی داره امام آمد که مهتدی به نفس باشد، یعنی بدون این که از کسی یاد بگیرد مهتدی باشد، اگر نیازی به مکتب داشته باشد میشود عالم عادی و مشمول آیه نفع خواهد بود. خدای سبحان کار علما را تقدیر نکرد، همون اینها ها حادیه ذات نیستند، اینها تابع هست. هستی زمان هدایت را دارد که به مکتب نرود به چیز بداند. حقمه یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. فرمود آیا کسی که به دور مکتب رفتن عالم است او میتواند هادی مردم باشد، یا کسی که تا به مکتب نرفت خود مهتدی نمیشود؟ این همان است که باید یه علم لازمی داشته باشد، اسناد داشته باشد، مکتب دیده باشد به مانند آن. خب پس امام کسی است که هادی به امر باشد، هادی را قرآن کریم به مهتدی به نفس به مهتدی به ذات نسبت میدهد، یعنی اون کس که مکتب نرفت و چیز بلد بود او هادی مردم است، نه اون که به مکتب رفت و چیز یاد گرفت. یعنی اون که مکتب میرود و چیز یاد بگیرد هدایت او هدایت های ارائه طریق است. این کار خوبیست ولی این مشکل را حل نمی کند. اون که باید به مقصد برساند کسی است که خود اهل مقصد است و خودش اون راه را طی کرده است، لذا دیگران را هم راهنمایی میکنند. از این کریم معلوم میشود امام هادی اولا به هدایتشم به امر خدا ثانیم، امر هم قرآن کریم مشخص کرد که امر ملکوتی
و هدایت را مشخص کرد که مال مهتدی به نصر است. پس کسی هادی که مکتب نرفته باشد، کسی به امر الله هدایت می کند که از تدریج رهایی پیدا کرده باشد. پس این هدایتی که امام دارد، هدایت معنای کتاب نوشتن، درس گفتن، ارائه طریق، سخنرانی، تبلیغ، تبشیر، انذار، امثال ذلک می‌گوید. این همان است که امام می‌داند انسان چه می‌کند، چون با باطن کار دارد. چون خودش از راه باطن به اینجا رسید و در باطن دیگران کشش و گرایش ایجاد می‌کند، پس می‌داند که در درون افراد چه خبر است. این همه آیه سوره بارکه توبه است که همون قول اعملو فسیار الله عملکو و رسوله و المؤمنه. فرمون آیه 105 سوره توبه این است و قول اعملو فسیار الله عملکو و رسوله و المؤمنه فسیتردون الى عالم الغیب و الشهادت ینبئکم بما کنتم تعملون. فرمون هر چه می کنید انجام بدید و خدا می داند. این سین سینه تحضیل است، نه سینه تحضیل، نه یعنی بعدن خدا می داند. این سین استقبالی نیست، در این که به خدای سبحان نسبت دار. خبید فسیره الله یعنی یقینا خدا می بیند، نه اینکه هر چه بکنید بعدها خدا می بیند. خبید هر کاری می کنید فسیره الله یعنی یقینا خدا می بیند. این یک. و رسوله پیامبرش هم می بیند. دو، والمؤمنون که امان هشتون سلام الله علیه و آله ایانا انا، منظور از مؤمنین ما این که ائمه علیه السلام. فرمود هر کاری میکنید اونها میبینند، نه اینکه بعدها میفهمند. همکنون میبینند. ممکن نیست کسی عملی انجام بدهد و او نبیند، چون خودش از اون راه به این مقام رسید و از اون راه برد به دیگران فیض میرساند، خود از محدوده کارش باخبر باشد. همونطوری که یک پیغمبر از محدوده کارش با خبر است، یک امام از منطقه کارش با خبر است. کار امام هدایت درون مردم است، یعنی سمت امامت این است. تا از درون با خبر نباشد که نمیتواند هدایت کند. درون افراد را میداند کی شایسته است، کی شایسته نیست، چه قلبی سیاه است، چه قلبی سفید است، چه قلبی لایق است، چه قلبی لایق نیست و ماننده. که فرمود قوله اعملو فسیران لهو عملکم و رسولهو و المؤمنون. وقتی ادی حضور امام هشتون سلام الله نشسته بودن و سخن از این امر به میان آمد که حضرت فرمود من از همه کارها شما باخبرم، تحمل این معنا برای بعضی از حاضران دشوار بود. حضرت برای رفع اعجابشون این کلمه را تلاوت کردن. حضرت خدا فرمود که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ایانا انا، منظور از مؤمنین ما هستیم. چه میدانیم در قلب شما چه خبر است؟ این که در زیارت ها و در اذن دخول های حرم مطهر این چین گفته میشود سلام ما را جواب میدی، حرف ها ما را مشتری، منتها ما محجوبیم این گوشی از شؤون امامت امام معصوم. پس چون کارش هدایت باطن است، باید از نهان و نهاد همه خبر داشته باشد و در حقیقت یک فیض درونی است که از طرف خدای سبحان به قلوب ائمه علیه السلام میرسد و از اونجا به دلهای مؤمنین میرسد. لذا در زیر این کلمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله این روایت آمد است که ان قلوبنا اوعیت ارادت الله. فرمود که دلهای ما ظرف اراده خداست. این اراده که در کتاب سنت استعمال می شود با اراده صفت فعل و این فعل خارج از ذات یه موجود امکانی. وقتی صفت فعل شد موجود امکانی شد، باید از خارج ذات انتظار شود. لذا حضرت فرمود به این که دلهای ما ظرف اراده خداست. خدای سبحان هر کاری را در عالم بخواهد انجام بدهد از این قلب میگذارد. ما میفهمیم چه میکنند، چون این اراده صفت فعل است، یک مقدمه، و فعل خارج از ذات است، این دو مقدمه. حتما این صفت فعل رو مورد از یه موجود منکر انتظار بکنیم. این نتیجه حضرت دمو وقتی خدا اراده میکند این اراده کار خدا، این کار بیرون از ذات است، یک محل میطلبد. دل امام آشیانه اراده خودم. در بعضی از تعبیرات این است که ان قلوبنا وکر ارادت الله، وکر آشیانه اون پرنده. فبود اراده که بخواد پرواز کند در قلب امام می نشیند. امام می داند در عالم چه خبره. این مقام امام. بنابراین چون خودش از غیب می گیرد در غیب اثر می گذارد، از باطن می گیرد در باطن اثر می گذارد. این معنا را به نام امامت می نامند. پس امام کسی که هادی باشد و کسانی را خدای سبحان هادی می داند که محتاج به مکتب نباشد. این یکی. و هدایت هم به امر خدا باید باشد. امر هم قرآن که در سوره یاسین که در سوره قمر مشخص کرد که مسئول از تدریج است. این چهره ملکوتی کلشی است. فسبحان الذی بیده ملکوت کلشی. که این امر است. و راه رسیدن به این مقام والا هم صبر و بردباری مطلق لازم است در مسائل عملی و مشاهده اسرار عالم لازم است در مسائل علمی. یعنی در مقام کار صابر بودن، در مقام فهم متیقن بودن لازم است. لذا فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یؤمنون. نه تنها کانوا به آیاتنا یؤمنون، ایمان کافی نیست، اون شدت شهود به نام یقین لازم است که یقین در بحث قلب مراجعه فرمودید. اثرش آن است که انسان هم بهشت و اهل بهشت را میبیند، هم جهنم و اهل جهنم را مشاهده میکند. که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یعنی همکنون که در دنیا هستید اگر اهل یقین باشید مثل حارثه بن مالک جهنم را میبینید، نه لترون الجحیم یعنی بعد از مرگ میبینید. برای اینکه بعد از مرگ همه میبینن، حتی اون ملحد و کافر و منکر هم میگد ربنا ابصرنا وسمعنا. نه اینکه بعد از مرگ میبینید، بلکه قبل از مرگ جهنم را میبینید. چنگی در سوره متففین هم فرمود شتاب ابرار در علیین است، به خود علیین کتاب جامع است که مقربین اون را مشاهده میکنند. پس کسی که اهل یقین است هم شاهد جریان ابرار و بهشتی هاست، هم شاهد جریان و فجار و جهنمی هاست، مشاهده می کنند. این خاصیت یقین است. همین را خدای سبحان به ابراهیم اعطا کرد. فرمود و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. که ابراهیم ملکوت را برای این دید که یقین پیدا کند. پس ابراهیم اهل یقین بود. صبر و بردباری ابراهیم هم که در اون امتحان ها مشخص شد. کسی که صابر باشد و کسی که اهل یقین باشد، زمینه امامت به معنای ایصال مطلوب در او پیدا می شود. اما امامت معنای رهبری و زعامت و اداره امور مردم گذشته این که لازمه هر نوبت است که بحثش گذشت، اون را با یه سلسله امور دیگر می آزماید. اول یک منطقه کوچک را به کسی میدهند ببینند که میتواند اداره کند یا نه، و کم کم به او امامت و رهبری و زعامت میدهند. اما دیگر نمیدن بچت به قربانی کن ببینید میکنه یا نه، بعد دیگه کشف بعد او را امام بکنند. این کار به رهبری نداره. اون که مقاومت هست، مبارزه است، اون میتواند جز ابتلا باشد. اما در عالم رویا به او بگویند به این که از فرزندت باید بگذاری، این معلوم شد که میخواد خدای سبحان او را خلیل کند. خلیل یعنی اون دوستی که خله و حاجتش را فقط با محبوب برمی میگذاره. بوم به خلیل که خله یعنی فقر، خلیل یعنی فقیر الله، یعنی از همه اسباب و انصاب منقطع است، فقط خدا را میطلبه. او داشت اینی لا احب العافلین. خدای سبحان میخواد او را بیازماید. یکی از آفرین فرزند است، یکی از آفرین خود تن آدم است. تن آدم بالاخره از دنیا می رود با مرگ. روح چه مرتضی نیست، فرزند با مرگ از دنیا می رود. فرمو تو که ادعا کردی لا احب العافلین، تو را می آزمایند ببینند که آفل را دوست داری یا داری. از اون طرف دستور رسید که حرقوه و بنصر و آلهتکم. بعد گفتن و الغوه فی الجحیم، هر ناری را جحیم نمی گویند. این نارهای پرغوت، این دیدگاهی چاه نفت وقتی آتش میگرد قطرش رو از نزدیک لابد دیدید، این گونه از آتش ها رو میگن جهید. وگرنه اگر یه جای هیزمی رو مشتعل کردن یه مقدار شعلی بلند شد، اینو نمیگن جهید. جهید اون نارغتور است. خلاصه دستور رسید الغوت الجهید. ببینیم این آخر دوست دارد یا ندارد. دیگه دوست نداشت. بعد نوبت به پسرش رسید. در دوران پیری به فرشتگان عرض کرد دلت رو بر شیرونی. بعد وقتی در دوران پیری زاد فرزند شد و الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بعد تاید ما میخوام بیازدانیم ببینیم که این گفت لا احب الاخرین، آیا این آخر دوست دارد یا ندارد. در عالم رویا هم به او فهموندیم، او هم به فرزندش گفت اینی عراق المنامه انی از بهوک. بعد دیدیم هر دو تسلیمن به تله و للجبینه نادینه و انصدق یا ابراهیم. سهنه حرفهای ما را تصدیب کردی. اونجا هم که گفتی این لا احب الاخرین درست گفتی. حالا تو لایقی که ما تو را خلیل بکنی. وقتی خلیل کردیم لایق میشدی که تو را امام بکنی. خب این چه کار به رهبری داره؟ اون مسئله بودشکمی او میتواند یه گوشی از رهبری را تحمیم کنه. خیلی هستن که در براندازی نظام باطل نیرومندن ولی در مدیر و مددر بودن ضعیفن. اداره مردم یه مدیریت قوی میخواهد. دوران سازندگی یک تدبیر قوی میخواهد. امام کسیست که رهبر باشد، زعیم باشد، بتواند مردم رو خوب اداره کند. باید قبلا یه همچه اموری رو به عنوان آزمون بود داد تا ببینیم از عهدش برمیاد، بعد او رو امام رانه رهبر بکنه. اما حالا ببینیم فرزندت رو حاضری بدی زخم بکنی، این چه کار به امامت دارد؟ کسی میتواند امام باشد که خلت را بگذراند، بشود خلیل الرحمن بعد بشود امام. یعنی ها منقطع از غیر خدا نشد و منقطع الالله نشد، نه مستقیما میتواند حیض دریافت کند، نه مستقیما میتواند به دیگران افاضه کند که بشود واسطه در هدایت تکویلی و ایصال مطلوب. اون مقام نیاز به این گونه از امتحان ها و آزمون ها دارد. لذا هر امامی باید این چنین باشد، یعنی باید منقطع الله باشد که تا بتواند از اون مکتب فیضی دریافت کند. اگر در حدیث شریف آمد که ان الله سبحانه و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، این برای آن است که ابراهیم را به تحت ولایت خود بگیرد. فرمود خدا ابراهیم را به عنوان عبد اتخاذ کرده است. به عنوان عبد اتخاذ کرد یعنی غیر از آن است که ابراهیم عبد خدا است، چون همه عبدند. اما بعضی را خدا میپذیرد، بعضی را نمیپذیرد. بعضی کارهای اونها مقبول است نه خود اونها، بعضی نه کارشون مقبول است نه خودشون. بعضی به حسب ظاهر میگن ما عبدیم، اما یوم القیامه روشن میشود که اینا عبد اله نیستن، عبد الهوای. در بای مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و شقلها زکریا. خود این گوهر و این ذات را قبول کرد، نه اینکه عملش را خدا قبول کرد. معادل این شما میبینید جای خدای سبحان عده‌ای را به عنوان که دارای اعمال صالحان میستاید، جای عده‌ای را به عنوان که صالحان میستاید. اعمال صالحات غیر از صالحین است. خیلی هستن که اعمالشون صالح است و اما گوهر ذاتشون صالح نشد، یعنی که هنوز در معرض خدا تا آخرین لحظه در معرض خدا. وجا در بعض از تعبیرات تفسیری و زرایی آمده که گاهی ممکن است بندگه هوا به ماغا و اوزا برگردد. هوا یعنی رجوع، ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. این اصطلاحی بود که رمداران عرب داشتن، چون با این دست پستان اون شطور یا گوسفند رو می دوشیدن، وقتی این دست بسته می شود و باز می شود این فاصله را می گن فواق. شاید یک لحظه بیشتر طول نکشه. این میگن فواق. فواق ناقه یعنی این وقتی پستان ناقه را اون جاندار گرفت فشار داد و باز کرد، این باز کردن کوتاه مدت رو میگن فواق و اندازه فواق ناقه. ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. و تعبیرات دینی ما آمدن که جای به اندازه فواق ناقه اوضاع برمیگردد، جای انسان حالی بود است یه حرف میزنند که همه قربانهای دین را رسیده. اینه که خیلی ها عملشون صالح است ولی گوهرشون در معرض خطر است، هنوز ذات صالح نشد.
عدی هستن که به مقام صلاح ذاتی را پیدا کردن. لذا خدای سبحان عمل صالحات را با صالحین یک جا ذکر می کنه. وقتی سخن پیغمبر اسلام علیه الله و علیه و سلم در سوره اعراف می فرماید به این که این ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. آیه 196 سوره اعراف این است که این ولی حضرت فرمود من در تحت ولایت الله، این ولی الله الذی و الله چیکار میکنه؟ الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، نه یتولى الذین عملوا الصالحات. اون که صالح شد تحت ولایت الله، که الله مستقیما متولی کارهای او، وی هم مستقیما مولا علیه الله است، که الله متولی این عبد صالح. پیغمبر فرمود من در تحت ولایت الله و این که من صالح است، صالحین تحت ولایت الله است، پس من تحت ولایت الله است. این ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. پس انسان صالح که عبد صالح است، نه عبدی که عمل صالحا در تحت ولایت الله. و در اون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد این که این عمل است که امامشون سلام الله علیه که بره نم فرمود خدای سبحان ابراهیم را قبل از این که به عنوان پیامبری اتخاذ کرد او را عبد اتخاذ کرد. این نشون میدهد که میخواد ابراهیم را در تحت ولایت خود بپرورانه، که اتخذه عبدا قبل ان یتخذه نبی. مسئله اتخاذ نبوت، مسئله اتخاذ رسالت، چون شاهد داخلی دارد، چون هر کسی که نبی متخذ نبوت هست، هر کسی که رسول است متخذ رسالت هست. اما مسئله عبد این چه نیست؟ هر کسی عبد باشد متخذ العبودیان باشد. هر کسی خود را بنده خدا میداند خدا هم عبودیت را قبول کرده باشد این چه نیست؟ ثم آمنوا ثم کفروا هست، ثم کفروا ثم آمنوا هست، ثم ازدادوا کفرا هست. این چه نیست که هر کسی عبد خدا بود خدا هم او را به عنوان عبد قبول میکند؟ این طور نیست. خیلی هستند که عباد خدا هستند ولی خدا عبودیت اینها را هنوز امضا نکرده. اما این که درباره ابراهیم فرمود ابراهیم را خدا به عنوان عبد اتخاذ کرده است، نشون میدهد که میخواهد او را بر تحت ولایت خود هدایت. بعد از این که او را بر تحت ولایت خود پرورون، اون را فهمون که محتاج است، یک تا انسان بفهمد که نیازمند است خیلی طول میکشد. بعد از این که فهمید محتاج است، گفت این خلت من و فقر و حاجت من فقط به سوی خدا. حتی در اون حالی که گفتن الغوه فی الجحیم، در اون حال هم گفتن محتاج الالله. این میشود خلیل. خب همه اینها نیاز دارد به اون امر باطنی. یه وقت خدای سبحان میخواد کسی را زعیم یه کشور بکنه، خب اول در یه روستا بعد در یه استان او را نیاز باید ببیند که مدیر و مدبر هست یا نه، بعد او را زعیم یک منطقه وسیع‌تر بکنه. اما این گونه از کارها نشون میدهد به این که امر باطنی در پیش دارد. خدا فرمود بعد این که به مقام خلت رسید، یعنی حق رش را فقط به سوی خدای سبحان متوجه کرد ولا غیر، اونگاه او را به مقام امامت رسوند، شو امام شد. و همین معنا باید در ذراری او باشد، برای اینکه ابراهیم همین معنا را برای ذراری خود خواست. حالا به منظوریتی خدای سبحان همین معنا را به ذراری او داد. همون اگر اون ذریه محسن بود و عادل بود این عهدم به اون میرسد. قال الله ینال عهد الظالمین، یعنی اون ذریه که محسن و عادل هست این عهدم به اونها میرسد. یعنی امامت به همین معنا، نه امامت معنای زعامت و رهبری تا ما بگوییم بعضی ها رهبر نبودن مثل اسحاق و ایوب، نه امامت به معنای نبوت تا انسان بگوید این که در بعضی ها نبوت است در بعضی ها غیر نبوت، نه همین معنایی که خدا به ابراهیم داد به ذریه او داد. چون این معنا مطرح نبود و امامت را به معنای زعامت گرفتن و یکی از ضراری او مسئله یعقوب است که خودش باید در صف بایستد در اون حال قطر تا این که یه مقدار کالا بگیرن، گفتن به این که این امامت به معنای نبوت است. این که تفکیک سیاق است. خدای سبحان به هر معنایی که ابراهیم را امام کرد فرزندانش را امام کرد. اگر امامت معنای زعامت است، باید بپذیریم که همه اینا را خدا زعیم کرد، در حالی که یعقوب این چنین نبود، در حالی که ایوب این چنین نبود. اینا بسیار از انبیای ابراهیمی هم که منزلی شده بودن، یعنی اون استکبار نگذاشت اینها با مردم ارتباط پیدا کنند یا مردم اون توفیق داشته باشند. یک معنا را اگر ما برای امامت گرفتیم، باید هم برای ابراهیم باشد هم برای ذریه‌اش. نه اینکه ابراهیم امامت یعنی زعیم است، ذریه و امامت، اون ذریه اگر داوود و سلیمان و امثال ذالک است، اینا امامت یعنی زعیم است، و اگر یعقوب و ایوب و یونس و امثال ذالک است، اینا امامت یعنی پیغمبر است. این تفکیک سیاست همون امامتی که برای ابراهیم است، همون امامت برای ذریه صالح اوست. و این هم چون مال ذریه اوست، نگفت به این که تا یه مدت معین، گفت به من ذریه اوست. خدای سبحان هم فرمود به این که اونها که ذریه تنگ و مختنن از امامت برخوردار است. یه وعده الهی و ملک دامن، یعنی هر که ذریه ابراهیم است امامت. لذا ائمه علیه السلام مشمول همین اجابت دعا هستند. اینا ذریه ابراهیم هست یک مقام هست و ذریه معصوم و محکم و عادل هست این دو مقام هست. و خدای تعالی هم فرمود تمام ذراری ابراهیم که معصوم عادل هست و مصون هست، من اونها را ائمه می کنم، من یه مقدم هست. پس همه ائمه ما علیه السلام که ذراری ابراهیم هم مشمول این آیه اینها امام ویلا یوم القیامه، این امامت در زوری ابراهیم کرامون داره همچنان ادامه داره. لذا در سوره مبارکه زخرف فرمود به اینکه این را خدا در نسل ابراهیم به عنوان کلمه باقیه قرار داده. آیه 26 و 27 سوره زخرف این است که فرمود و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، به آزر و به قوم خود که گرفتار وطنیت به بود پرستی بودن، ابراهیم فرمود من از اون که به شما می پرستید بیزار، الا الذی فطرنی، مگر خدایی که من آفرید، که نروس یهدینه، بعدا من هدایت می کنم. این کدوم هدایت هست؟ این که هدایت تشریعی نیست. ابراهیمی که با نظر به هدایت رسیده است، با این که گفت وجهت و وجه الذی حضر از سماوات، گفت لا احب الآخرین، گفت اینا مخلوق خدا هستن، به رب پی بود، بود پرستی را محکوم کرده، گفت همه اینا دشمنن، الله دوست من است، من دوست الله هم، بعد میگوید بعدا خدا من هدایت میکنه. این چه هدایت؟ این که هدایت من ارائه طریق نیست، این معنی اظهار حجت و امثال ذلک نیست. الا الذی فطرنی فانه سیهدین، اونگاه همون فجعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، یعنی در نسل ابراهیم سلام الله این هدایت را که همون امامت است خدا قرار داد، این را کلمه قرار داد. خود امامت می شود کلمه، خود هدایت به امر می شود کلمه. این در نسل ابراهیم همچنان باقی، گاهی وجود خارجی را خدای سبحان کلمه می نامد، مثل اون چی که در سوره فتح آمده آیه 26 این چنین است که فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوى. این که در زیارت اهل بیت علیهم السلام بگیم کلمه تقوا هستین، اعلا مهدا هستین، از موارد یک کلمه در عین خارج اطلاق شده است. یکیش همینجاست، شما کلمة التقوا اید، عنصر تقوا اید، یعنی هستی شما هستی پرهیز از شرک و گناه و امثال ذلک است. شما با کلمه تقوا عظیم شده اید، یه وصف عارضی نیست بلکه وصف لازم است، هر دو از شما جدا نمی شود. و الزمهم کلمه از تقوا، چه تقوا که یک وصف عارضی است و او کلمه است. بنابراین امامت در نسل ابراهیم سلام الله همچنان الی یوم القیامه باقی خواهد. و از این جهت که خدای سبحان فرمود عهد من به ظالمین نمی رسد، و فرمود به این که هادی الالخلق کسی باید باشد که فی نفسه مهتدی، یه مطلب دیگری به عنوان اشراک حرف می شود. گویا که خب همون طوری که شما بر تفسیر پیشینیان شبه داشتید میگفتید به اینکه امامت به معنای زعامت و رهبری لازمه نبوت است، به اینکه پیغمبر که برای مسئله بسر نیامده برای تشکیل زندگی مردم و حکومت مردم آمده است، امامت به این معنا لازمه نبوت هر پیغمبر است. چرا؟ چون گفتید امام باید معصوم باشد، پیغمبر معصوم، گفتید امام باید هادی الالحق باشد، پیغمبرم هادی الالحق باشد. طبق آیه سوره یونس که افنان یهدی الالحق بزرگ شده است، پیغمبرم هادی الالحق باشد. پس هر پیغمبری هادی الالحق باشد، هر پیغمبری معصوم است، باید هر پیغمبری امام باشد. اون وقت ابراهیمی که پیغمبر بود یقینا امام هم بود، پس چرا خدا به ابراهیم پیغمبر در دوران پیری میگه من تو را میخوام امام بکنم؟ همون اشکالهای قبلی بر شما هم. جوابش این است که هر امامی باید معصوم باشد، برای اینکه طبق همین آیه خدای سبحان و مرتفی که ظالمت محصیت شد اهدرم به این میزد. دو تقریب برای این امر یک شد در بحث لزوم اسمت برای امام که بحثش قبلا بودش. اگر کسی یک لحظه زور میشد صادق است که او ظالم است و ظالم از امامت محروم است، پس اون شخص محروم است، برو بعدها توبه کرده باشد. یه بچه دیگری که سیدن استاد از بر رسولش نهی کردن یه بچه خوبی سان با این بچه اول که مرزم ترفی در مرزم آدارد یه بچه جالب و یه کس همیه خوبی هر به مرحوم امیر اسلام این بود که اونها اشکال کردن، گفتن ممکن است کسی سابقا ظالم بود الان برگشت و تائب شد، مثل اینکه قبلا کافر بود اهل جهنم بود الان برگشت و مؤمن شد و اهل بهشت. لذا اگر کسی قبلا بود پرست بود بعدا میتواند امام مسلمین بشه. چرا؟ چون در حین تلبس به امامت مؤمن هست. هر به مرحوم صاحب مسند است که این شخص در اون هینی که متصف بود به شرک و وثنیات متصف بود به ظالم شرک میکرد که بگید اون شخص ظالم و هیچ ظالمی هم امام نمیشود، پس این شخص امام نمیشود. این اطلاق ظالم شاید میشود رو بعدا هم توبه کند. اون بیت حال قبلی که این شخص بود پرست بود ظالم بود، اون بیت حال قبلی این آیه آمد گرفت این شخص از امامت محروم است، این محروم شد، این باغ محرومیت را دارد، برو بعدها توبه کنم. چی این بحثش قبلا بود؟ خب از امام باید معصوم باشد، انبیا معصوم، امام باید هادی الالحق باشد، انبیا هادی الالحق هم، پس هر پیغمبری هم امام. جوابش این است که از آیه استفاده می شود که کل امام یجب ان یکون معصوم، این یک چیز، این قانون کلی. و باز از آیه استفاده می شود که هر کسی که معصوم نباشد یقیناً به امامت نمیرسد، چه منظوره از کنقی و این هم دو، چون هم اصل قسمت اثبات از آیه اصطلاح میشود هم قسمت فرد کل امامه یجب و ان یکون معصومن از آیه اصطلاح میشود و لا عهد من الظالمین به امامه، یعنی هر کسی که ظالمه است هرگز به امامت نمیرسد، این هم از آیه اصطلاح میشود. اما هر کسی معصوم است به امامت میرسه یا کجا سوالی میشه؟ چون هر کسی معصوم است باید به امامت برسد، مرا از کجا سوالی میکنه؟ نه دلیل نقلی داریم نه دلیل عقلی. اگر یه قضیه رو ما از نقل گرفتیم، اون عکس نقیزش یا عکس مستدیش دلیل عقلی لازمه او، هر امامی باید معصوم باشه و هیچ غیر معصومی هم امام نمی شود. اینها را از آیه می شود سوال. اما هر معصومی باید امام باشد این را از کجا؟ نه دلیل عقلی داریم نه دلیل عقلی. ممکنه کسی معصوم باشد، پیغمبر باشد، هدایت بنا ارائه خیر داشته باشد، دعوت به خیر داشته باشد، مردم رو بهش دعوت کنند در حد ارائه خیر، اما در باطن بخواهد بخار کند این محضورش را بکنه کسی نه بخاره 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 بخ